کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل نهم، سربازان ولایت و عمق استراتژیک رژیم. سردار سلیمانی سرباز لایق مکتب ولایت بود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. چه خواهید گفت اگر بگویم آماج عمق استراتژیک نظام به همان معنا و اندازه‌ای افراد کشور است که دشمنان خارجی امت واحد جهانی، که آن که به روی داعش آتش می‌گشاید به همان معنا و در خدمت همان هدف به روی مردم ماه شهر آتش می‌گشاید. می توان به آسانی و استواری استدلال کرد که تحرکات نظامی و امنیتی رژیم در بیرون از کشور و رویکرد نظامی امنیتی آن در درون بیش از هر چیز دیگری بیانگر رانش اصلی قاجا، یعنی ایجاد امت واحد جهانی است. اما این درست همان جایی است که می شود بدون ریسک هر گونه انکاری گفت که اصلاح طلبان بیش از هر کسی خفقان گرفتند. دست بالا وقتی رگ سیاست بین المللیشان به جنبش در می آید، زیر لبی رژیم را به مسالمت با آمریکا و منافع آن ترغیب می کنند. ایشان در واژگان خود یک واژه بیشتر برای فهم جهان و قضاوت درباره آن ندارند: منافع. دریغا که معنای آن را نیز نمی فهمند. اگر تحلیلی که در اینجا مطرح خواهم کرد شما را مجاب کند، آنگاه خواهید دید که سخاوتمندانه ترین قضاوت در این موارد آن است که اصلاح طلبان خودشان را به جهالت می زند. آدم باید به دلیلی کور شده باشد که تحرکات نظامی امنیتی رژیم در بیرون از کشور را از سرکوبگری داخلی آن جدا کند و آن را به حساب امری به نام اقتدار ملی بگذارد. امری که در قاجا سخنی از آن نیست و با بنداشت آن سند تضاد ماهوی دارد. از دید پدیدارشناختی یا به اصطلاح تجربه اول شخصی، رژیم سه جنبه اصلی دارد: فساد، بی‌لیاقتی و حس ناامنی، و هر سه را در ابعادی غیر عادی. این سه جنبه به خصوص با شدت حضوری که دارند عوارض این رژیمند و نه اموری که از بیرون از مفهوم آن بر آن تحمیل شده باشند. انداختن تقصیر حالت متاستازی این سه پدیده، فساد، بی‌لیاقتی، حس ناامنی، به گردن طبیعت بشری یا خلق و خوی ایرانیان یا خصومت کاملا غیر عادی دشمنان ایران، کاریست عمدتاً فرافکنانه که هدف آن یا دست کم نتیجه آن چیزی نیست جز نادیده گرفتن این حقیقت که مفهوم ولایت فقیه در رابطه با امر واقع، یعنی در فرایند تحقق خود، مستلزم این سپدیده است. به تعبیری اقتضای طبیعتش این است. حکمرانی نامطلوب رژیم چیزی نیست و نمیتوانست باشد جز تجسد قاجا در عمل و در هیئت کارگزارانی که بیشترین سنخیت را با آن دارد. قاجا در تحقق عملی خود منجر به این اوضاع شده و نه آنچه از بیرون بر آن وارد گشته است. طوری تدوین شده است که جز این که در این 40 سال دیدیم و بحرانی که به آن رسیده ایم، عاقبت دیگری نداشت و نمیتوانست داشته باشد. بیکفایتی حکمرانان، تهدید یک نفس خطر جنگ، انزوای بین المللی، کمخونی و نژندی و اغلب بحران اقتصادی، فراگیری فساد، فروپاشی فرهنگی، رواج تزویر و سقوط اخلاقی گسترده، جملگی بیشتر از تبعات قاجاست تا عواقب تخطی از آن. این چیزها اساساً از بیرون بر رژیم تحمیل نشدند، بلکه تبلور ایده اصلی آنند. منشأ ساختاری فساد و بیکفایتی و احساس ناامنی مزمن و فزاینده رژیم نسبت وجه اسلامیت آن با وجه ایرانیت آن است. این حرف را می توان به شکل دیگری هم بیان کرد. ایجاد زمینه تحقق امت واحد جهانی جز به بهای نژندی و زوال ملت دولت میسر نمی شود. نمی شود هم یک کشور به معنای متعارف آن بود و هم ام القرای اسلام. اگر از یکی از اصطلاحات ورد زبان اصلاح طلبان استفاده کنیم، این دو اصل، این دو تاریخ با هم به صورت برد برد جمع شدنی نیستند. اعتلای هر یک به معنای زوال آن دیگری است. مشکل روح قاجا آن است که سوار بر تنی شده است که با آن به یک امتداد تاریخی تعلق ندارد. اصولگرایان این حقیقت را می‌بینند و زدودن وجه ایرانیت کشور را با صراحتی احترام‌انگیز دنبال می‌کنند. اصلاح طلبان خود را در این مورد به ندیدن می‌زنند و این توهم را در اطراف خود منتشر می‌سازند که با این قاجا هم می شود خر را داشت و هم خرما را. کلید واژه ایشان همیشه به صورت صفت مرکب اسلامی ایرانی مطرح می شود. این فصل در مورد یکی از این سه جنبه، یعنی دلهره دائم ناامنی است. جلوتر از فساد و بیلیاقتی دامنگیر هم خواهیم گفت. با این مشاهده شروع کنیم. در این چند دهه که از عمر رژیم می‌گذرد، ما یک لحظه از جنگ یا تهدید و خطر آن آسوده نبوده ایم. شمار کشورهایی که در نیم قرن اخیر برای این همه سال به این صورت مستمر در حال جنگ یا بیم از آن گذران کرده باشند، با هیچ تعریفی بیش از انگشتان یک دست نیست. در همین محله خودمان نه عربستان در این وضع است، نه ترکیه، نه مصر، یعنی کشورهایی که با ایران قابل مقایسند. به استثنای افغانستان، در سوریه و عراق نیز جنگ اجتناب پذیر بود و بی تردید کار سوریه به اینجا نمی کشید و بحران عراق چنین دامنه‌دار نمی شد و کار به آسانی بیشتری یکسره می گشت اگر رژیم فقاهتی همان سیاستی را دنبال می کرد که رژیم شاهنشاهی. تصور بحران جاری در خاورمیانه بدون سقوط رژیم شاهنشاهی ایران و جانشینی رژیم ولایت فقیه به جای آن برای من دشوار است. نیروهای مترقی در عراق و سوریه، منظورم نیروهای سکولار و آزادی خواه است، اما با این نظر موافقند. به هر روی این نکته مسلم است. رژیم ولایت فقیه تنها با آمریکا و متحدانش یا با رقیبان سنی خود مانند داعش نمی جنگد، بلکه در سرکوب خشونتبار و خونین جنبش‌های سکولار و آزادی‌خواه منطقه که پیروزیشان منجر به تضعیف امکان ماندن یا پیوستن کشورشان به جبهه مقاومت بشود نیز مجدانه دست دارد. امروز رژیم یکی از عوامل مؤثر سرکوب خواست آزادی خواهی در کشورهای جبهه مقاومت است. طرفداران رژیم این حضور در هر جنگ و جنبشی در منطقه و فراسوی آن را در جهت دور نگه داشتن جنگ از ایران می‌بینند و نه قبول مخاطرات آن در خدمت تحقق امت واحد جهانی. و یا بخشی از حرکت نیروهای سرکوبگر برای شکلگیری هر جنبشی که یک دموکراسی سکولار در افق آن باشد. این طرفداران دهانشان بوی نوعی امپریالیسم شب مانده می‌دهد. جنایت آمریکا به کنار، سردار سلیمانی و ابو مهندس پروژه مشترک خودشان را دارند که سرکوب جنبش‌های دموکراسی خواه عراق و ایران به یک اندازه وجهی است از آن. در باب پرسش خطر جنگ من معتقدم آن را فراوان پرسیده ایم، ولی به ندرت عمیق. پرسش باید این باشد که چرا پس از 40 سال ما نتوانسته ایم به دورانی برگردیم، دوران پادشاهی پسندیده محمد رضا شاه، که نه تنها جنگ بلکه خطر جنگ هم از ما بسا دور بود. نه فقط اینکه چرا خطر جنگ هست، بلکه چرا این خطر چنین مداوم و سمج به ما آویزان است، چرا هرچه می کنیم مثل سایه ما را دنبال می کند، چرا یک لحظه ولمان نمی کند تا خواب آسوده ای بکنیم که رؤیای آرامش بخشی ببینیم. پاسخ مطمئنن این است: آنچه در تحلیل نهایی برانگیزاننده خطر جنگ است، حرکت رژیم در راستای تحقق رسالت تاریخی آن است که یک رسالت ملی نیست. این خطر سایه این حرکت است و تا این حرکت ادامه داشته باشد، این خطر نیز ادامه خواهد داشت. خطر مزمن جنگ ناشی از دشمنی نابرانگیخته علیه ایران، مردم، منافع و حتی قدرتش به عنوان یک ملت دولت نیست. جنگ و خطر آن در دوران محمد رضا شاه از ایران دور بود، دقیقاً برای آنکه رژیم او به دنبال منافع و قدرت ملی بود. جنگ و خطر آن هست زیرا رژیم ولایت فقیه به دنبال منافع و اقتدار ملی نیست. قدرت طلبی ایران به مثابه یک کشور منشأ تهدید مزمن نیست. به خدمت گرفتن آن به عنوان ابزار یک پروژه فراملی منشأ آن است. رژیم و طرفدارانش مغلطه می کنند وقتی مظلوم نمایی می کنند. خطر جنگ تا سرحد رفع شدن کم می شود اگر ایران فقط به دنبال اقتدار ملی باشد. بگذارید توضیح بدهم. بارها از مفهوم عمق استراتژی که نظام شنیده ایم و گوشمان به عبارتهایی مانند سردار ولایت یا مدافعان حرم یا جبهه مقاومت عادت کرده است. آیا این عبارتها فقط نامهایی هستند اسلامی یا شیعی برای رویکردی نظامی امنیتی که جوهر آن ملی است؟ آیا مفهوم اقتدار ملی چنان در امتداد مفهوم تشکیل امت واحد جهانی قرار دارد که فرق نمی کند رژیم برای کدام هدف یا خطر بیوقفه جنگ بازی می کند؟ برخی از اصلاح طلبان و شماری از ملیگرایان و چپگرایان وامانده چنین می گویند و هنگامی نیست که به صراحت پاسخ مثبتی به پرسش بالا نمی دهند، چنان رفتار می کنند که انگار چنین است. می گویند و مزخرف می گویند: اگر رژیم در عراق و سوریه و لبنان نمی جنگید، اینک به جای یک ولی فقیه شیعی، یک خلیفه دعوت اسلامی شامات در جماران نشسته بود. شبیه همین حرف را دست راستی های آمریکا می زنند. ایشان هم ادعا می کنند ما در آنجا، و منظورشان ممکن است ویتنام باشد یا خاورمیانه، می جنگیم که ناچار نشویم در خانه با آنها بجنگیم. این روزها اغلب منظورشان تروریسم اسلامی است. عقل سلیم هیچ کدام از این دو مدعا را بدون شرط و شروط نمی پذیرد. نه مال آمریکایی ها را، نه مال رژیم را. این پاسخهای مبتذل به کنار، این پرسش همچنان باقی می ماند که چرا ما نیازمند چیزی شده ایم که بوی خطر دائمی جنگ از آن به مشام می رسد و به آن می گوییم عمق استراتژیک نظام. این چه صلحی است که با امنیت همراه نیست؟ آیا این نامگذاری مزورانه است یا دارد به حقیقتی ارجاع می دهد؟ چرا عمق استراتژیک؟ چرا نظام نه کشور؟ چرا سردار ولایت یا اسلامی و نه سردار ملی؟ چرا مدافع حرم و نه مدافع کشور؟ چرا در همسایگی ما ترکیه یا عربستان این منافع و دغدغه ها به این شکل 40 ساله در نیامدند. کشش ندهم. ما با هم بر سر داده ها اختلاف نداریم. در اینجاست که نکته بالا راجع به تغییر در زاویه دید مطرح می شود. من منکر وجود عنصری از تزویر یا دست کم ناخالصی در این نامگذاری ها نمی شوم، لیکن آنها را در ارتباط با پروژه تشکیل امت واحد جهانی فهم پذیرتر می یابم تا دریافت آنها به مثابه پدیده هایی که میان نام و محتوایشان نسبت گمراه کننده ای حاکم است. اینها منفعت یا جاه طلبی ملی نیستند که زیر عنوان دیگری پنهان شدند. اینها حکایت از مظلومیت ملی ما نمی کنند. کشوری که همه بی خود و بی جهت قصد دارند آن را از میان بردارند یا کلنگی کنند. اینها اشتباه در فهم منافع ملی یا امنیت بین المللی یا کوتهبینی و منفعت طلبی کسانی نیست که از خصومت و انزوای بین المللی و خطر دائمی جنگ سود سیاسی یا اقتصادی میبرند. همه این تبیین ها غلطند، گرچه ممکن است به معنایی به عنصری از واقعیت نیز اشاره کنند. غلطند چون اصل موضوع اینها نیست، کرم از خود درخت است. آن عنوان ها با آنچه قاجا رسالت مکتبی در مقابل میهنی ارتش جمهوری اسلامی بدون صفت ایران و سپاه پاسداران انقلاب می نامد سنخیت وسیقی دارد با آنچه که تنها می توان با تشبث به نوعی تفسیر کج و معوج به آن رسید. عنوان سردار ولایت یا مدافع حرم بدون تفسیر و سفسطه با نص قاجا همخوان است. اساس نیروهای نظامی رژیم به تصریح قاجا ایمان و مکتب است، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان. نیروی نظامی رژیم در خدمت امری است که قاجا به آن میگوید محتوای اسلامی انقلاب ایران، نیرویی که کارکرد تأسیسیش خدمت به تداوم این انقلاب در داخل و خارج کشور است. نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید هویت سپاه یک هویت مکتبی است و توانمندی آن نه به میزان امکانات بلکه به میزان اتصالش به خداست. نیروی نظامی مکتبی فقط میتواند به همان معنا و اندازه راجع به میهن و منافع آن به ما هو میهن باشد که این تعریف اجازه میدهد. این تعریف دفاعی نیست، به شدت تهاجمی است. عناوین بالا سرنامی جز صدور انقلاب ندارند، گرچه نظریه پردازان نظام این سرنام را به خاطر ایدئالیستی بودن آن حدود 1 دهه بعد از انقلاب از گفتمانشان بازنشسته کردند. یک نگاه سرسری به اقلام بودجه کاملا نشان می‌دهد که این اقلام نیز با قاجا و روح آن، یعنی تشکیل امت واحد جهانی و حاکمیت قانون خدا در راه برقراری نظام الهی، جورتر است تا پروژه اعتلای ملی به عنوان یک غایت. این حس دائم ناامنی جنبه ایست از مبارزه در راه گسترش قانون خدا. مستمر است چون این مبارزه تا پیروزی نظام الهی قابل توقف نیست. این مرحله به تعبیر حکمت سیاسی فرهنگی ایرانی فاز جهانگشایی حکومت اسلامی است، نه فاز جهانداری آن. ما در حال جنگیم و تا پیروزی حق بر باطل در این وضعیت خواهیم ماند. این جنگ نه سرد است و نه گرم، زیرا هم سرد است و هم گرم. برخی را کلافه می کند و برخی را در حالت آماده باش نظامی دائمی نگه می دارد. این البته بدان معنا نیست که از ایران به ماهوه یک سرزمین و بخشی از امت واحد جهانی دفاع نمی شود. وقتی می گویم به معنای عنصری از واقعیت در شناسایی نیروهای نظامی رژیم به عنوان نیروهای دفاعی کشور هست، منظورم همین است. این عنصر درست مانند وجه جمهوریت رژیم نمی گذارد تا جوهر آن به سادگی دیده شود. برعکس، اجازه می دهد تا استمرار طلبان و شیفتگان امپریالیزم ایرانی با استناد به آن مغلطه کنند. لیکن قاجار در مورد جایگاه دفاعی ایران در پروژه تشکیل امت واحد اسلامی نیز صراحت دارد. کافی است تصمیم گرفت که سیگنال را از نویز تفکیک کرد. بدیهی است که سرزمینی به نام ایران از شأن خاصی در راه تحقق پروژه حاکمیت قانون خدا برخوردار است. ایران به بیانی که میتواند خاطرات تلخ و شیرینی در ماویست ها زنده کند، نخستین منطقه آزاد شده ی حکومت عدل الهی است. از آن مهمتر، ایران به بیانی که بلشویک‌ها را با رژیم همراه می‌کند، ستاد مستضعفان جهان یا به بیان مذهبی کمابیش معادل آن ام القرای جهان اسلام است. این ام القرا بودن ایران از طرفی به آن اهمیت دفاعی ویژه‌ای می‌دهد و از طرفی آن را به عنوان یک هدف نظامی به رخ می‌کشد. یک ستاد نظامی جایی است که هم بیشترین دفاع از آن می شود و هم بیشترین خطر متوجه آن است. احساس ناامنی انعکاس این وضعیت متضاد در تن و روان است. در واقع ما اینک تعبیری از قاجار در رابطه با روابط بین المللی رژیم داریم که به آن دکترین ام القرا می گویند. نظریه پرداز اصلی این دکترین محمد جواد لاریجانی است که آن را در اواخر دهه 60، زمانی که معاونت وزارت خارجه را عهده‌دار بود، مطرح کرده است. در دنباله گزارشی از این دکترین را نقل خواهم کرد. ولی پیش از آن لازم به گفتن است که ام القرا نام مجازی مکه است، به معنای تحد اللفظی مادر آبادی ها یا سرزمین اصلی. مکه را ام القرا خوانند زیرا گویند اصل زمین آنجاست، بقیه زمین را حق تعالی از او بیرون کشید. این معنا برای فهم بهتر آنچه به دنبال می آید مهم است. خلاصه دکترین فوق بر حسب اهمیت به ترتیب ذیل است. الف، ملاک وحدت در فلسفه ام القرا وحدت در انجام وظیفه اسلامی است، چرا که در این حاکمیت امتی مسئول با رهبری مسئول جمعاً در سرزمینی به عنوان ام القرا هسته مرکزی حکومتی را تشکیل می‌دهند که برد جهانی دارد. ب. ولایت فقیه و حکومت ولایت فقیه اساس و جوهر تشکیل حکومتی اسلامی در ام القرا است. عامل وحدت اسلامی همان رهبری ولایت فقیه است. ج. مرزهای قراردادی و بین المللی جغرافیایی اثری در این رهبری ندارد. جهان اسلام امت واحده است. ولایت فقیه و حیطه مسئولیت آن قابل تقسیم به کشورها نیست. مسئولیت رهبری امت اسلام مرزی نمی شناسد. دال، کشوری ام القرای جهان اسلام شناخته می شود که دارای رهبری گردد که در حقیقت لایق رهبری جهان اسلام است. حال اگر میان دو سمت تعیین رهبری انقلاب و حکومت ایران با رهبری امت اسلامی و نهضت جهانی اسلام در عمل تزاحمی به وجود آید، باید کدام را بر دیگری اولویت داد؟ کدام اصل است و کدام فرع و نحوه حل تعارض بین آن دو چیست؟ نظریه ام القرا در حقیقت برای پاسخ عملی بدین سوال عرضه شده است. همواره مصالح امت اولویت دارد، مگر اینکه هستی ام القرا که حفظ آن بر همه امت و نه تنها مردم ام القرا واجب است به خطر افتد. تأکید افزوده شد. پرسنل نظامی جمهوری اسلامی در نیایشگاه بامدادی خود دعا می کنند: خدایا ما را از سربازان و زمین سازان ظهور حضرت مهدی محسوب فرما. سردار سلیمانی می نویسد: امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. موضوع خدا نیست، موضوع وظیفه اصلی سربازان است. در کشور سکولاری مانند آمریکا نیز سربازان به خدا سوگند می‌خورند، لیکن برای دفاع از کشور. در برابر خدا سوگند یاد می‌کنم که من و سلاحم مدافع این کشور باشیم. این تفسیر رئالیستی از قاجا به صراحت شأن ایران در چارچوب مناسبات جهانی معطوف به تحقق حکومت ولی فقیه را مشخص می کند. در گفتمان رژیم به نظریه ایران به مثابه ام القرا همیشه همینطور به صورتی که نقل شد و بدون بحث و حدیث ارجاع داده نمی شود. نظریه های دیگری هم داریم، مانند آرمانگرایی واقع‌بین و غیره، ولی این نظریه به خوبی کنه مطلب را بیان می کند. دریادار فدوی، فرمانده قبلی نیروی دریایی سپاه، با صراحتی که از وجه اسلامیت رژیم انتظار می رود، درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گوید: سپاه انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور یا یک جغرافیا و یا یک حکومت نیست. حراست از ایران به عنوان یک ملت دولت غایت این نیروی نظامی نیست. اهمیت ایران به حیث ام القرا بودن آن است. به بیان دیگر، دکترین دفاعی رژیم ولایت فقیه همان نسبتی را که بین ایرانیت و اسلامیت قاجا دیدیم به درستی در خود منعکس می‌کند. لابد می‌پرسید چه فرق می‌کند اگر ایران به حیث یک کشور موضوع دکترین دفاعی باشد یا به حیث ام القرای جهان اسلام بودنش. چه این یا چه آن، در هر صورت اگر هستی این سرزمین به خطر بیفتد از آن حراست خواهد شد. خیلی فرق می‌کند. در طرح استراتژیک دفاعی، در دانه به دانه تصمیم گیری ها، مثلا تخصیص بودجه یا تربیت نظامی و سیاسی و عقیدتی پرسنل یا ارتقای فرماندهان و غیره، خیلی فرق می‌کند. اگر امری مقصود باشد تا آرزه. این فرق‌ها بیش از آن روشن است که لازم به نمونه آوردن باشد. کف خیابان هم آن را می‌بینند. کسانی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر می‌دهند این را می‌دانند. اصلاح طلبان مطابق معمول سوژه مخدوش در این مورد نیز هم به نعل می‌زنند و هم به میخ. در اوضاع معمولی وقت شعار دادن برای انتخابات فرمایشی یا ستون نویسی برای نشریات سراپا زرد موجود حاضر نیستند به پیامدهای این دکترین اعتراف کنند، بلکه وقتی خفقان نمیگیرند میکوشند وانمود کنند که جنبه هایی از دکترین دفاعی رژیم انحرافی است از قانون اساسی آن. اما همین اصلاح طلبان، همین که این فرق یا به واقع تضاد کیان رژیم را لمس کنند، رودربایستی را کنار می‌گذارند. یادتان هست اصلاح طلبان چه واکنشی به شعار بالا نشان دادند؟ یادتان هست یکی از چهره‌های معروفشان گفت: برخی داخل ایران نشستند و می‌گویند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینها چرندیات است. برای گروه حزب الله 40 سال تلاش شده و ما باید حتما هزینه‌های آن را بدهیم. یادتان هست دیماه 1396 بود و هنوز خیابانها بوی خشونت می‌داد که او از یک توافق نانوشته ذیل تدابیر رهبری توسط دو جناح عمده سیاسی سخن گفت تا بیفزاید: پرداخت هزینه های این گروه ها و حضور در مناطقی مانند سوریه و عراق برای جمهوری اسلامی سیانت ایجاد می کند. اما فرق اصلی و تعیین کننده در این پیامدهای علی‌الظاهر عملی نیست. آنچه دو جناح تحت یک توافق نانوشته ذیل تدابیر رهبری به آن رسیدند معنای هولناکتری دارد. این معنا خودش را دو سال بعد در آبان ماه 1398 به زبان فصیح روسی دوشکا اعلام کرد. گرچه پیشتر نیز در تیر ماه 1378 و در اعتراضات 1388 آن را با لکه های خون ثبت کرده بود. به آسانی می توان دید که چون این دکترینی هم مبنای حرکات نظامی فرامرزی رژیم است و هم مبنای نقش سپاه در سرکوب نافرمانی در داخل مرزها. در واقع اگر از درون مفهوم ولایت فقیه که یعنی از درون قاجار به موضوع نگاه کنیم، بین این دو کار کرده دکترین دفاعی رژیم تفاوتی نیست، بلکه هر یک ادامه آن دیگری است. حفظ نظام اوجب واجب است، مگر نه؟ اصلاح طلبان که به اعتراف خودشان مانند غریقی به هر حشیشی در رژیم متشبس می شوند و هیچ امید بستنی به سرداران رژیم نیست که برایشان وهن‌آور باشد، دوست دارند تبارشناسی سپاه را به فراموشی بسپارند. لیکن این تبارشناسی از یاد رفتنی نیست. نمی توان این واقعیت را از یاد برد که سپاه پاسداران از همان ابتدا برای دفاع از انقلاب علیه تهدید داخلی تأسیس شده بود. تحرکات برون مرزی سپاه ادامه و تکامل آن انگیزه در راستای قاجاست و نه عدول از آن. زبان عوض شده است، نه معنا. کافی است در اسناد تاریخی به جای انقلاب بگذاریم ام القرا. چه فرقی می کند اگر ام القرا بودن این جغرافیا از بیرون تهدید بشود یا از درون؟ این درست همان نکته ای است که ته حرف دریادار فدوی بود. رژیم از ایران به عنوان یک سنگر نهایی دفاع می کند و نه به عنوان یک مقصود نهایی. اگر این ستاد جای دیگر باشد، آنگاه جایگاه ایران هم در دکترین رژیم چیز دیگری خواهد شد. طبیعی است که تمایل چنین دکترینی که همواره مگر در یک وضعیت استثنایی مصالح امت را بر منافع ملی اولویت می‌دهد، آن است که به هستی کشور صرفاً به عنوان یک امر امنیتی نظامی در ارتباط با بقای نظام نگاه کند. چنین نگاهی از طرفی به سادگی این اجازه را می‌دهد که منافع ملی را تا کمی مانده به در خطر افتادن هستی ام القرا هزینه پیش برده نهضت جهانی اسلام کرد و از طرف دیگر با ابزار و امکانات جبهه مقاومت هر گونه سرپیچی داخلی از آن را سرکوب کرد. خط جبهه دوست و دشمن امت واحد جهانی جغرافیا و مرز نمی شناسد. این پروژه جهان را به یک دو تقسیم می کند که مرزهایش عقیدتی است، نه ملی. حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس دادگاه های انقلاب تهران در جمع طلاب می گوید اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت الشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد. پروژه تشکیل امت واحد جهانی تحت ولایت امر و امامت فقیه شیعی و دکترین نظامی مبتنی بر آن از طرفی در عمل به چیزی بیش از قمار با منافع و شاید هستی کشور منجر نمی شود. از طرفی دیگر افراد کشور را به نوعی دغدغه و اضطراب امنیتی نظامی از منظر امت تبدیل می کند. در این میان افراد کشور خود را در یک وضعیت گروگانی می یابند. زندانبان و مدافع آنان یکیست. این یک وضعیت استیصال، سردرگمی و اضطراب و ناامنی است، وضعیتی ناشی از مفهوم ولایت فقیه. افراد کشور از امت آن هراس دارند، امت آن از افراد کشور. یادمان نرود که این تقسیمی است درونی اشخاص. انسان ایرانی هر کجا که رفت هراسش را با خود می‌برد. تاریخ 40 ساله رژیم ولایت فقیه تاریخ یک رشته تراماست. نخستین تراما کشتارهای انقلابی بود، بعد جنگ آمد، بعد دروغ و ریا و خشونت و سرکوب و ریشه دواندن تدریجی آنچه ظاهراً سقوط اخلاقی به نظر می رسد. زمستان بود که شاه رفت، زمستان بود که امام آمد، زمستان بود که انقلاب پیروز شد. نخستین تراما اختلال در جریان فصلها بود. آن زمستان بهار نداشت. صدها سال بود که کسی چنین چیزی ندیده بود. لازم نیست آدم روان پزشک باشد تا علائم تراما را در پندار، کردار و گفتار ایرانیان ببیند. آثار یک زمستان کشدار تراما زده در همه جا دیده می شود. پژوهش‌های موسوم به نظریه مدیریت وحشت زدگی حکایت از عارضه پساترامایی در ایران می کنند. این عوارض عملی رژیم را به ناامنی مزمن وضعیت گروگانی بیفزایید. آیا جای تعجب دارد که مردم ایران هر لحظه مثل ترقه از جا می پرند و دائم تا لبه هراس جمعی یک گام بیشتر فاصله ندارند؟ برای اینکه خطر جنگ برطرف بشود، ایرانیان باید اقتدار ملی ایران را بخواهند. تا وقتی وسیله‌ای باشند برای جاه طلبی یک پروژه دینی، از ترامایی به ترامایی دیگر خواهند رفت. تقدیر وسیله بودن یا خود را وسیله دیدن یا وسیله بودن خود را ندیدن جز این نمیتواند باشد. من در عجبم از کسانی که این را نمیبینند و نمیبینند که کشور در 40 سال گذشته رنگ امنیت خاطر ندیده است. آیا آرزو اندیشی یکی از عوارض تراماست؟